خب در واقع این دولت خطت محاصر و تکتیری با هم جور مناسبت هم دارن مکمل همون شما باشن. خب اول یک کمی صحبت کنم راجع به این که فلسفه تکتیری چیه و در واقع چه انتظاری ازش میتونیم داشته باشیم، چه فایده ای فکر میکنیم که برای ما خواهد داشت. تشبیه طبیعتا یک نوع مقایسه است که باید انجام بشه بین دو چیز. حالا زیر عنوان فلسفه تصویری بحثای مختلفی گاهی مطرح میشه، حتی من در یک اکثری بودم که مثلا بحث تصدیق و بررسی دین و فلسفه رو زیر این انجام بدیم، شاید عنوان مناسبی برای فلسفه تصدیقی نباشه بلکه بیشتر تصدیق فلسفه باشه این چیز دیگه هست بلکه دین باشه. ولی طبیعتا فلسفه تصدیقی باید بین فلسفه ها انجام بشه، این بحث فلسفیه طبیعتا منتها جنبه تصویری داره، بنابراین باید طرفین تصویر چه باشن؟ فلسفه باشن. این است که در این عنوان مناسب خواهد بود که ما مقایسه بین نگرش های فلسفی رو انجام بدیم. حالا یکی از در واقع مثال های مختلفی میتونه وجود داشته باشه برای این تصویر های فلسفی، یعنی باید که شما ممکنه مثلا فلسفه شهر و قرب با هم مقایسه بکنیم، چون مقایسه ها هدف از این مقایسه ها اینه که به هر حال این تفاوت های قابل توجهی رو به دست بده. برای اگه مثلا تفاوت ها خیلی چندامنه باشه خیلی روشی هم نخواهد داشت. مثلا که مثلا پس ما بیاییم دو تا فیلسوف مثلا نزدیکتر با هم مقایسه بکنیم، البته بیفایده نیست. مثلا فرض کنیم دو تا فیلسوف ایدئالیست رو که همزمان هم ممکنه باشن اینا رو با هم مقایسه بکنیم، این مقایسه میتونه به مشابهت های خیلی زیاد به تفاوت های خیلی کم منجر بشه تا اینکه برسیم به تصویر هایی که دامنه تفاوت ها خیلی زیاد میشه. مثلا به خاطر تفاوت زمانی های خود ممکنه یه فیلسوفی از یک نقطه ای با یک فیلسوفی از نقطه دیگر بررسی بشه، این رو تفسیر یا ممکنه سنت های فلسفی با هم بررسی بشن. مثلا فرض کنید در خود فلسفه غرب ما سنت های رقیب هم رو داریم، مثل سنت های مثلا تحلیلی و قاضی، اینا میتونه با هم بررسی بشه، مطابقت داده بشه، تفاوت های چشمگیری بینشون هست، مشابهت های هم به ظهور میرسه، اینا میتونه باید جالب بشه. یا مثلا فلسفه حال شرق و غرب با هم مقایسه بشه، یکی از مصداقهاش فلسفه مثلا اسلامیه با فلسفه غرب، این هم یک نوع تکلیفی که میتونه انجام بشه. باید اینجا هم خاطر همین که اموری که با هم مقایسه میشن میتونن تفاوت‌های زیاد داشته باشن و در این حال مشابهت‌های داشته باشن، به هر حال جالب خواهد و بی‌طلبه که کار تکلیفی میشه انجام بشه. ما اینجا طبیعتا فکر میکنم بیشتر به نوع اخیر توجه بکنیم، یعنی از آن اینکه به هر حال ما یه سنت فلسفی در جامعه خودمون داشتیم و داریم. ایران به هر حال یکی از فلسفی‌ترین کشورهای اسلامیه در میان کشورهای اسلامی که رو راز کنیم، سهمش هم در فلسفه اسلامی کلن مسلمین بیشتر از همه بوده، چون بزرگترین فیلسوفان مسلمان اکثرا خب ایرانی بودن و ایران بزرگ از وقتی قبلا بزرگتر بودن را به وقتی میگه اگه میشه ایرانی مثلا ایرانی ایست که شما ده اون قسمت های کجا را سن خلید آمده تا خواهد بخارا 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 یعنی ایران قدیم. حالا به هر حال حالا حداقل میشه که اینا خب به هر حال زبان فارسی صحبت میکردن، این زبان یکی از شاخصهای مهم فرهنگ اگه باشه اون موقع از دیگر میتونیم بگیم که ایرانی بودن. به هر حال یکی از جالبترین انواع تطبیق برای ما میتونه این باشه که مقایسه و مطابقت به این فلسفه فرض فلسفه اسلامی رو انجام بدیم، چون به هر حال مسئله خود ما هم هست، خود معروف بومی خودمون هم. البته خب دامنه این تطبیق خیلی گسترده است، همونطور که گفتم انواع اقسام مقایسه هایی با فاصله های دور و نزدیک انجام شده و میشه، ولی خب ما باید اینجوری هم انتخاب بکنیم چون زمان رو محدوده درسمون دوباره بده و من فکر میکنم این نوع تطبیق میتونه خیلی مفیدتر و مناسبتر بشه. خب البته وقتی که میگیم فلسفه غرب و فلسفه اسلامی طبیعتاً باید بریم عقب بگیره، چون از زمان فلسفه اسلامی شروع میشه و اونجا نسبتش موقع برقرار میشه با فلسفه غرب باستان. الان ما یه فلسفه غرب داریم که فلسفه معاصرمونش داشتیم کسی را دیگه بررسی میکردیم و یه فلسفه غرب هم داریم که باید بگیره یونان. البته اینا خود از نظر خود غربیان به هم متصل، یعنی اونا خودشون تبارشون رو برمیگردن به یونان. حتی این اتصال رو خیلی هم بدون چالش نیست که واقعا این اتصال برقرار هست یا نیست، خودش که بحثای وسیع در تاریخ فلسفه و تاریخ ملل کلا داره. اما آنچه که به هر حال اتفاق افتاده و خلاصه عذاب کشیدن بیرون این شده که غرب سعی میکنه غرب امروز خودشون به یونان متصل میکنه و خصوص به لحاظ فکری غرب از اونجا تعریف میکنن که غرب عبارت است از شروع یک طریقه دانشی بزرگ که در یونان قدیم اتفاق افتاده، بعد اون رو تقریبا بحثش میکنن از خب اینجا یه قرون میانه وجود داره در خود غرب که مسیحیت ظهور میکنه و فضای فکری رو تحت تاثیر خودش قرار میده و یه شکلی از فلسفه دینی هم به وجود میاد، یعنی فیلسوفان مثل آگوستین و دیگران پیدا میشن. شما ما را آمیدوار کردیم اگر من آمیدوار که شما خیلی دیر اومده فیلسوفان بعد مسیحی پیدا شدن که طبیعتا در اون مقطع دوران میانه و اینها یه چیزی شبیه فلسفه اسلامی درست کردن، یعنی یه آمیزه ای از اندیشه های دینی به زبان فلسفی و برحال حالا بین خود اونا هم البته با فلسفه اسلامی مناسبت فلسفی وجود داره که خودمون هم میتونه یه بخشی از این فلسفه تکفیری باشه. و بعد میرسیم به فلسفه معاصر که برخوردش داستان جدیدیه. معمولا در فلسفه فردی این وسط رو تاریک میکنن، به تعبیر قرون تاریک میانه هم مثلا میشه قرون وسطا معمولا با تاریکی تدایی، ولی اون آغاز روشن و این پایان روشن هم به هم متصل میکنن، این میشه فلسفه فردی. فلسفه اسلامی هم میشه بگیم در قرن دوم هجری در واقع نهضت ترجمه شروع میشه با بیتول حکمت که در بغداد روست میشه و اینجا تشکیل میکنن ترجمه آثار اصطلاح یونانی رو و مترجمان مختلف شروع کنن آثار یونانی ترجمه میکنن به زبان عربی، به خصوص آثار فلسفی رو، منطقی رو، و اینا وارد فضای اندیشه مسلمانان میشه و فیلسوفان بزرگ به وجود میاد مثل فارابی و ابن سینا و همینطور فرهاد سنت مشایی رو وجود میاد به تعبیری، یعنی پیروان ارسطو. اینا در واقع تفکر ارسطویی رو، فلسفه ارسطویی رو میپسندن و متناسب میآورند به صلاح با فلسفه خودشون و اون رو مطرح میکنن و پیش میرن. دوباره بعدا میبینیم که در تاریخ فلسفه اسلامی بازگشتهای دیگری پیدا میشه، مثلا به افلاطون صحبت میکنیم، همینطور ما برسیم به زمانه اخیر. حالا این دو تا جریان میتونن با هم به صورتی تشکیلی و هم مقایسه بشن، یعنی فلسفه اسلامی و فلسفه غربی از آغاز کنار هم بذاریم به موازات ببینیم که اینا چه نسبتی با هم دارن. پس این منظور ما فلسفه تشکیلی بنابراین اینجا میشه این که بیاییم و مقایسه و بررسی بکنیم بین فلسفه غرب از آغاز یونانش تا جلو و فلسفه اسلامی که از قرن دوم هجری شروع شد. خب اما مسئله دوم این است که چه به اصطلاح فایده‌ای از این بحث‌ها میشه گرفت، برای چی باید خودمون بررسی تحلیلی بکنیم، انتظار داریم که به چه نتایجی دسترسی پیدا کنیم، به نظر شما چه فوایدی بر فلسفه تحلیلی متوجه میشه؟ بله، طبیعتا یکی از فواید اولیه تطبیق و مقایسه تو وقتی که تفاوت زیاد باشه، یکی از سوم فاکتور از اشیاء و اجزایه ها، یعنی وقتی چیز رو با یکی متفاوت حد اقل یا متضاد بشه مقایسه میکنی بهتر میشه، چون متوجه میشین که اون چه چیز هست و چه چیز نیست. این مثلا یه فایده ایه که هر روی بررسی و تحقیق میتونه داشته باشه، برای اینکه اگه ما چیز رو به صورت مطلق در نظر بگیریم، هر خوشی در نظر بگیریم، یه چیزایی بهش میفهمیم، وقتی مقایسه میکنیم یه چیزای دیگر بهش میفهمیم و یه دانشهایی وجود داره که فقط تو مقایسه معلوم میشه. این میشه یک فایده خیلی عام و کلی شد بر هر تحقیق مترتب هست و این هم مترتب هست. بعد
یکی تو سوال داشته بگم که مثلا
البته این درس جنبه تربیتی نداره، مثل درس فلسفه معاصر، یعنی اینا یه درسایی هستن که قرار رو زمینهای فلسفی رو کلاً پشتیبانی بکنن و بعدها بتونه اینا دستهای قرار بگیره برای مسائل تربیتی هم. در نتیجه ما اینجا متمرکز نمیشه خیلی رو جنبه های تربیتی، فقط خود فلسفه رو بررسی میکنیم و اینکه شما بتونید با تکیه بر اون بعدا خودتون کارا رو انجام بدید.
شما مطلب هستید که اولین فیلسوفی یا اولین چندهی بود یا همچنین قبل اون بودم یا
بله چندهی معمولا اولین فیلسوف معرفه میشه،
مثلا قبل از اون که فیلسوفی ما از دنیا شروع شد با مولد شدن.
بله دیگه، اینا غالبا آشناییشون اصلا با فلسفه اصطلاح یونان با ترجمه های اونی که شروع شده.
یکی هم تو سنت فلسفه جامعه یا چی؟
سنت؟
سنت فلسفه جامعه ما که بفرمایی سنت فلسفه فلسفه هست اونی یعنی
ما یا کلن در دوامه
هست؟ سنت فلسفه جامعه فلسفه 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 فلسفه
سنت فلسفه سنت فلسفه به این معنی که یه راه و رسمی در کار مصرفی به وجود میاد، بعد پیگیری میشه، یعنی شاگردهای استادها راه اونها رو پیگیری میکنن، گسترش میدن، تو اون فضای کار بیشتر و بیشتر و بیشتر توسعه پیدا میکنه. بنابراین یه همگرایی بود. سنت اصولا یعنی همینجا، سنت یعنی یه گذشته متصل تثبیت شده، گذشته متصل تثبیت شده میشه سنت. این اتصالش حاکی از همون همگراییش. اگه قرار بشه مثلا هر کسی سازه خودشو بزنی، شما سنت درست نمیشه. هر فردی بیاد بگه که من بر خودم یک راوست جدید بکنم، نفر بقیه همین شد، نفر بقیه همین شد، هیچ موقع سنت فکری به وجود نمیاد. سنت فکری یعنی زنجیر، یعنی حلقات در هم میتنند و حضرت خوب پیشرفتی هم پیش وجود داره، همون حلقه تکرار میشه، حلقه بعدی حلقه بعدی، اما اینا به همچی هم کاملا متصل هم و یه زنجیره ای به وجود میاد. مثل راه های سکورستان دیدید که یه نفر میره، نفر دومی میره، دومی هم میره، چهارمی هم میره، این کم کم چی میشه؟ میشه راه روشن. سنت هم به همین ترتیبه. در عالم فلسفه هم سنت وجود داره. البته شاید شما در جنسی باشید سنت مفهوم مهدی رو تدایی کنه، چون وقتی سنت تجدد مقابل هم قرار میدن معمولا میگید سنت بعده، معمولا تجدد خوبه، گرچه تدایی وجود داره. یا مثلا دیگر آموزش سنتی همراه با انتقادهایی که این اشکال داشته فلان بوده، بعد جدید که مثلا نو، این هم یکی از اون مفاهیمی است که مدرنیته ایجاد کرده خودش. یعنی مدرنیته در مقابل تردیشن قرار گرفت، بعد نو کم مدرن باشه، نو با خوب تدایی شد. تجربه کنید همون در دانشان مرد خودمان چیمی که نو که اومد به بازار کنه میشه جلالدار اینطوری شد، یعنی سنت شد کهنه و مدرن هم شد نو. بعد نو هم معمولا نو خوبه دیگه، جاذبه جاذبه، کهنه هم که جلالدار شد. اینطور میشه که سنت یه مفهوم بعد هم با خودش هم میکنه گاهی خود، اما اینطوری نیست لزوما. یعنی اینطوری میشه که سنت همیشه معنای کهنگی و بعد ازش استشمام بشه، بلکه سنت به معنای هم که گفتن یعنی یه گذشته یه پیوسته تثبیت شده، این معنی سنت. حالا این سنت میتونه البته خوب باشه و بد باشه، یعنی ذاتاً سنت بد نیست که بگیم هر چیزی که سنت بود، هر چیزی که متعلق به یه گذشته یه تثبیت شده بود، این لزوماً بده، هر چیزی میتونه خوب یا بد باشه. از قضا سنت اصلا لازم برای زندگی بشر، چون اگه نباشه همه باید از اون شروع کنن و انسان ها نمیان این کار خطی رو بکنن. حالی ما از گذشتگانمون استفاده میکنیم، یعنی راهی رو که رفتن رو تکرار نمی کنیم، تجربه های ما رو تکرار نمی کنیم. به این ترتیب متای قدم می داریم بلوتر. اینجوری نیست که سنت درست میشه، و سنت یه ضرورت حیات بشریه، و الا هر کسی باید بره تو جنگل مثل انسان اولیه همونجا شروع کنه، کم کم مواد اولیه و افزار اولیه رو کسی دیگه. این همه چی درست شده در جامعه؟ افزار، تکنولوژی، دانش، فکر، ما باید بریم روی بالاش باشیم. این یعنی سنت. در نتیجه ما شاهد سنت های فلسفی هم هستیم. یعنی یه فیلسوف پیدا میشونه فرستو، بعد شاگرد پیدا میکنه، شاگردش 80% حرفه رو میپذیره، 90% رو میپذیره، یه قدم هم خودش رام کنه میره شده دوباره همینطور و این زنجیره متصل میشه و من میشه سنت فلسفی. کسانی که وارد سنت فلسفی میشن در واقع مثل کسی که وارد شهر شده، این شهر خیلی چیزا آماده است، نونگاهی مشخصه، غذاهای مشخصه، ما قرار نیست بریم خودمون آرد تهیه بکنیم، گندم بکاریم، نونگاهی اونجا شما سریع میگیری و رو میگیری و میخوری. سنت مثل شهره، یک شهر آباد و خیلی از کارها انجام شده، ما لزومی نداریم کار رو انجام بدیم، منتها این شهر رو میشه چیکار کرد؟ میشه توسعه داد و توسعه درست نمیشه، توسعه های ماشین کج و بلند و هر طرف همینطوری بره با این اصول شهرسازی و مرتب و منظم که شهریار رو فرد داشته باشه. نه توصیه پایدار که باشه را بره پایدار باشه را ثابت باشه. به این ترتیب دو نفر فلسفی درست شدن. الان مثلا شما اگه برید انگلستان، بله، اونجا یه سنت فلسفی وجود داره چند قرن ادامه داره و سنت تحلیلی آنالیتیک. این تحلیل درش اساس و یه سنت مشخص داره. وقتی که برید اینجا شما در واقع اون سنت کاملا حفظ میکنید، همونجور که وقتی که شهری رو میکنید اینجا شهر مشخصی، یعنی آداب و رسوم و مغازه همیش مندوبه. اینجا همینطوره، یعنی در یک پاسپورت شما اگه دارید مثلا وارد یک فضا شدید، فضا رو کاملا همه جا احساس کنید، در و دیوار و سمینار و سخنرانی و درس ها و معلم ها و استاد ها، اینا همه تو اون سنت دارن کار میکنن. بنابراین شما اگه مثلا اون صندوق نشید رو حالت چی میکنید؟ احساس غریبی میکنید، تک افتادید، سنت دیگهیشه. من خودم به امکه از این دانشگاه انگلستان رفته باید بشتر مثال آتی هم مشابه دیدم. یکی از استادا بودیا رجوع کانت کار کرده بود، متخصص کانت بوده، کاملا مشخص بود که این در واقع باریکه در کنار به رنجت میکنه و بقیه در اون فضای اصلی در واقع باید منصوبی و منصوبی. خب حالا همین نظر شما چیه؟
ببینید
که مسئول سنده یکشان بودن خیلی مثلا از دوازه هایی مختلف مثلا این باید کردن خیلی اهمیت داره. آره، اما سنت ضرورتش با این مسئله مخالفت داره. ضرورت سنت اجازه نمیده که هر کس تک باشه، بلکه مسیر خودش رو هموار میکنه، چون معتقده که سنت باورش اینه که باید رشد بکنه. اگه آن روش هم که تصفیق شروع کنیم و روش نمی کنیم، باید روش بکنیم. روش هم لازمه چیه؟ برهم هم باشتنه. برهم هم باشتن یعنی اشتراک، اشتراک حد اکثری تفاوت از درد درد میکنیم. این ضرورت اجازه نمیده، اجازه نداده. یعنی در جوامع بشری شما نگاه کنیم هر جا میرید ببینید که یه سنتی وجود داره. نگاه ضرورت زندگی انسانی بوده که سنت به وجود بیاد. حالا ما این فلسفهش داریم صحبت میکنیم. در عالم فلسفه ضرورتی بوده که چی باشه؟ به اصطلاح سنت به وجود بیاد، چون انسان ها میخوان پیش برن، انسان ها میخوان تکرار نکنن، که شروع نکنن. چرا کاری که دیگری کرد رو دوباره بیم انجام بدیم؟ همین الان شما پیشش میخواید بکنید میگید چی پیشینه؟ پیشینه یعنی چی؟ یعنی چی کار شده؟ ما که نمون دوباره تکرار کنیم که این اولاد معمولیت انسان ایجاب میکرده که عقل ایجاب میکرده که ما یک کار دوباره انجام ندیم. اگر این کار رو فرد انجام داده خب من هم خواهد تشکیز ناشن هم کار بشه. پس بنابراین یه بگیم اون چه کرده؟ ما یک کار دیگر رو کنیم. اینجوری بوده که سنت رو بگیر بوده. این یکی از عوامل ضرورت سنته. یه عامل دیگرش هم برجستگی یک استاد حضرم کنیم. افلاطون اگه ضرور کنه اینقدر مرداره که این اجازه نمیده کسی دیگه بره. یکی از عواملی که در واقع سنت رو وجود میاره برجستگی یک متفکر، یعنی مثل خورشید وقتی طلوع میکنه نورش رو پخش میکنه و این رو روشی جلوش گیره. شما هی چشاتون رو ببندید، هی گرد و دیوار جلوش دیوار بکشید، فایده نداره. اینجوری هم البته بوده، یعنی بالاخره مخالف حسود همیشه وجود داشته. ترجمه میکنید اینا سعی میکنن که خاموش کنن اون نور رو، ولی این نور وقتی تنومند باشه راه خوش باز میکنه و به این ترتیب سنت رو بشه. این هم یه عامل میکنه، یعنی افلاطون شاگرد پیدا میکنه. چرا؟ چون مشتش پره، چون حرف برابشتن داره و کسی که اندیشمنده اینو میفهمه، خواب میکنه، ولی چون آدم اندیشمند گرسنه حکمته، دنبال فضای سالم میگرده، وقتی پیدا میکنه مطرحش میکنه و این میشه چی شاگرد. دوباره شاگرد میشه چی؟ دوباره کنه. پس بنابراین از سوی یه ضرورت اجتماعی بوده در جوامع بشری برای اینکه کار تکرار نکنه سنت. یکی از اینکه برجستگان به اصطلاح دامن میزنن به سنت، پس همینه چون به هر راه در هر جایی از جوامع بشری یک تفکر جدید و مهم مطرح میشه، این بر خودش یک دور داره، دوران داره، درست بکنید به خاطر اون جاذبه و عمقی که داره سنت رو بشه. بنابراین سنت اجازه نمیده که هر کسی از اول شروع کنه به این دو دلیلی که مطرح شد، هم ضرورت اجتماعی هم برجستگی، یک متفکر اجازه نمیده که کوچولوها دیگه بدنش بیرن کنار و اون مسیر خودشو باز میکنه، در نتیجه میشه سنت. البته یه نکته دیگه هم هست و اون سنت شکنیه. سنت شکنی هم جزء ضرورت‌های زندگی بشر محسوب شده. چرا؟ چون همونطوری که سنت‌ها برای ارتقا و ارتقاء زندگی بشر لازم تشخیص داده شدن، ولی بعد از یک مدتی اینها نقش مسیحی برعکس شد. همون سنت بعدی گفتیم بعضی وقتا یک سنتی دیگه دست پایی روشید، از یه جایی به بعد اینقدر این مسیر مشخص و قاطع و معلوم و واضح و اینا میشه و بعد صدا عقیم میشه، نازا میشه این سنت، بلکه اون حالت تویایی خودش کار کنه از دست بده، بعد اون موقع میشه مانع، از اینجا سنت ها بد میشن، اجازه نمیدن که یک رشد اتفاق بیفته. میگن که شما باید حتما این چارچوب قرار بدید. تجربه کنید، مثلا شما ببینید در میان مسلمان فیلسوفان مسلمان هم ما داریم، یه فیلسوف نوآوری میاد یه حرفایی میزنه و بعدیان اشکال کنن به شر میزنن، شر یعنی که بر شرق بودم و یه شری برم اون رسیم هم یه شری برم، این خودش یه مقداری میتونه علامت رکود باشه. درست میکنیم فرحال وقتی که این سنت و قدرت زایایی خود را دست میده و به مانع تفکر تبدیل میشه، اون موقع سنت شکنی و تفاوت دوایش میشه، این دفعه مطرح میشه و اینجاست که ما شاهد میشیم که یک سنت میره یه جا یه چرخش اتفاق میفته. فرمهای فلسفی ما داریم، یعنی چرخش هایی در تاریخ فلسفه اتفاق میفته به این صورتی دوباره یک متفکری پیدا میشه برجسته، منتها راه رو ترجیح کنه مسیر اول رو، یا مخالف حرکت میکنه یا متفاوت حرکت میکنه و یک راه رفت جدید رو به اصطلاح به وجود میاره، کمتر یعنی دوباره یک سنت به وجود میاد، بدعت به سنت منجر میشه. مثل بدعت معنای چی؟ به معنای نوآوری، بدعت و همینطور البته بدعت به این معنا که تمرد از اون سنت پیشین دیگه، یعنی شما وقتی که این فرق میاد همه حرفایی که یه ارتداد میده کس پس اون سنت چون همه این حرفا رو نمیده میکنه، درسته؟ ولی خودش میشه سرمنشه یک فرق میزدید و از دوباره هم داستان تکرار میشه که فرگستگی متفکر نظرها رو جلب میکنه و بسانی میان نمیده خود میپنزدن و بسر میشه بسرش میکنه بعدی دوباره یه سنتی به وجود میاد و از علاقه ها دارد. همینجوری از دانشنی زندگی انسان ها هم سنت رو میفهمه مهمه هم سنت شکنه بود، چون در واقع همون ضرورتی که سنت رو ایجاب میکنه سنت شکنه هم شد ایجاب شد اون رو مجرد به سنت میشه بود.
یه این هر چه برد خدایی کنیم نفاق بشه که من دیگه هم دیگه
برای اینکه در واقع سنت شکنی میشه ضرورتی داره، چرا یه سنت رو باید شکست بشود، موارد مختلفی که ذکر کرد. یک شما هم شما گفتید یعنی سنت ها مدعی العموم میشن، مدعی العموم میشن، یعنی حالا چون موفق شدیم در یک زمینه پس همه زمینه ها رو هم اشکا کنیم داشته باشیم. این هم خود شما هم مرگ سنت این هست، یعنی این در واقع بیش از حد توان خودش خواهش کار کنه کار بکنه نمیتونه، یا اینطوری میشه یا جزمی میشه. یعنی این معنا که فقط همین چارچوبی که مثلا ما در زایگرتی باید انجام بشه هیچ گونه نوآوری و در اون اتفاق نیفته. این عوامل مختلف، حالا شاید عوامل دیگه هم میشه ذکر کرد، یعنی همیشه رقیبی پیدا بشه اصلا، بعضی وقتا رقیب میتونه به اصطلاح مکی رو عوض بکنه. شاید اصلا فرض کنید این سنت هم داره انجام میشه حضوری هم نمی کنه شاید داره اگر یه مرتبه سیل بزرگ بودن اصلا یه رفت باشه این اتفاق افتاده. یعنی بعضی وقتا ببینید که یک مسیر کوچیک باری که میتونست بره و ادامه پیدا کنه از بین میره کنه، چرا؟ به خاطر ظهور یک سیل جدید، یک متفکر بزرگ پیدا بشه خیلی از سنت های دلخوبه رو از بین میبره. این وقتا اینا میتونستن چی بشن؟ یا سنت بشن. مثلا مثلا تو بازار برسه یه مثلا خرده فروش یه مغازه‌دار کوچولو، این اگر مثلا اتفاق بزرگی این افتاد این مرخونش میشد یه کسب و کاری به هم میزد و چنین و چنان، ولی مثلا اینکه مثلا یه کسی توی خرمازه پیدا میشه و همه اینا رو هک میکنه، یعنی یه مغازه باز میکنه که تمام سکونه رو تخته میشه میرن و شکست بشن دنبال کارش اینا وجود داره. یعنی عوامل مختلفی وجود داره که موجب میشه که یک سنت به اصطلاح از بین بره و یا حتی سلوسه از بین بره که سنت یه قوده حتی پیدا نشه. خیلی
سوال
خب به خاطر اینش در واقع ما جامعهمون یه بیماری هایی پیدا کرده، مریض شده، این مریضیش موجود میشه که خیلی از کارکردهاش مناسب نباشه. این چیز همین بوده که الان میبینی شاید این مریضا همون هست مثلا نسبت فرض کنیم که مدیران تجاری امور با مثلا صاحب نظران این نسبت گفتیخ هست، مثلا فرسنسی بردی آنش پرورش اصلا متخصصان سرکرده نمیدینه کار ندیدم از روی گذیت هم خدا ملاقاتی مفتنه شده در آنش کده خوبه بردی دوران زمانش مندان سرکرده تربیت نیمانده. حالا منظورم کلیه قبل خبر همین داستان تکرار میشده و تازه وقتایی هم که مثلا کار انجام میشه سوریه، مثلا اگه اتاق فکر مثلا تصمیمی رو بشه میشه اونجا به قول یکی از این مستران میدهش که شاید سباری بکنه میشه سالاری، یعنی این که متفکران رو بیارن نشون بدن به بخره ما حرفمون با اینها رو کرسی بشنیم، با اینها رو کرسی بشنیم، نه این که از اینها استفاده بکنیم، فقط نشون بدیم که بله بساط امضا پاییم مثلا توافقات وجود داره اما حرف خودمون رو بزنیم و بریم جلو. این مثلا یه معرض دیگه توی جامعه ای که انگار که مثلا دست شما با مغزتون هماهنگ نباشه، این دست داره چیزی برمی‌داره، مغز یا آجا دست نزن، این خطرناکه، دستور میاد در اجرا نمیشه، فقط بعد دست میسوزه دیگه. و یکی از به اصطلاح نمونه های این اختلال هم هم نیست که شما بسید، یعنی مثلا فیلسوف حالا هم مولتر را باید بیشتاره بده تو چهر که همون گوشه نشاط هاش پایین بکنه و اونجا کتاب تنیز و اخترش دسته بیشتر، ولی این چیه که اینها رو بگه نوشته از هرس بزنه بسته تو. خب این خودش نشان درمیه و از آخر یک اختلاله. نه نه فلسفه به معنای نیستش که برج آج میشی باشه انسان. فیلسوفان پشت میگیرزم دیگه، فیلسوفان در جامعهشون با مسائل ادامه درگیر هست، دقیق میکنم، یعنی فیلسوفان اینجوری بوده شما نگاه کنید اینها مسئله زبان خودشون رو تشخیص میدن، متناسب با اون بحثایی رو برمیگیرن و بعد حالا مخالف موافق من که دیگری هست مقایسه شیطان به خاطر اینکه مقایسه بود محکوم نیست، خاطر اینکه مقایسه اشتباهی بود، مثل یک استدلال اشتباه بوده، مقایسه در استدلال. یعنی اگر یه نفر مقایسه در استدلال مقدماتش رو درست نچینه، ما میگیم که اشتباه کرده. خب ولی این معنیش نیستش که بگیم که قیاس باطل است. اول من قاطع ازید اول کسی که مقالبی نظیر دیدون، ولی این معنی که قیاس باطل شده، قیاس به معنای تمثیل در فرقی مثلا شده که قیاس که مثلا میگن پذیرفته نیست، به خاطر این که منظور تمثیل از قیاس، یعنی مثلا میگیم که بله تو مثلا فرض کنید که سیگار میکشی، مثلا فیلسوفی منم سیگار میکشم تا فیلسوف بشم، این مقایسه هست که مثلا این مقایسه میگه چیه؟ این غلطه، یعنی یه چیز مشابهته، مثلا سوریه پیدا کرده و فکر میکنه این مثلا ایجاد میکنه، اینجا میگه این چه اشتباه میکنه. خب اما این معنی که نیست که بیاد خودش غلط باشه و ناروا باشه، حتی به عنوان تمثیل، تمثیل هم یه کارکرد مناسب در حد خودش داره، اگه در اون حد گنجونده بشه مفید و مؤثر و جالب، یا اگر منظور قیاس اصطلاح استدلالی باشه، استدلال قیاسی باشه که ما مقدمات بشیم و سوالاتونا بیزاری و نتیجه بگیریم، اونم مقالطه بیشن و میتونم مقالطه بیشن باشه. ابلیسی اومد یه برخوش قیاس و قیاسش اشتباه بود، تلوم کنید، یعنی گفتش که تو اون از خاص آفرید، من از آتش آفرید، آتش از خاص بهتره، پس بنابراین باید به من تجربه بشه نه متجربه بشه. این چون منطقش ضعیف بود شیطان در نتیجه اشتباه شد، و خدا چون منطقش قوی بود و خودش قیاسگر قهاره، اومد گفتش که نه شما اشتباه کردید، پس بنابراین باطل کاره. این معنیش نیست که نباید قیاس کرد، نباید مقایسه کرد، قیاس منفاره نباید کرد، ترجمه کنید. تشکیق هم همینه، ما تو فلسفه تشکیقی هم در واقع باید مطابقت هامون دقیق باشه، درست باشه، سنجش هامون بجا باشه، نه اینکه به صورت دموخت یا بیدرد مثلا مقایسه بکنیم. این ها نکاتی که باید ظرافتش به اصطلاح فرمیسی بشه و سنجش بشه.
خب به موقعی که شاخص داری که باید مشخص کنیم رو منجب شاخصی شاخص میکنیم یا علمی باید مشخص کنیم که شاخصه که من فایده های عملیتی میشون برای بیا
بنابراین بقیه ایتوان تفتیر من هم درست فقط منطق نیست، برای که اینجا هم صورت هم محتوا در فلسفه تفسیری، ما فقط منطق صوری لازم نداریم، محتوا هم مهمه، یعنی اطلاعات تاریخی، اطلاعات تاریخی در اینجا خیلی مهمه که مثلا ما ببینیم که فرس نهداز تردیمی چی بود، چه کار هایش انجام شد، این هایی دیگه منطق صوری هم توی جواب بده یا بحث محتوا. و اگر ما در اینجا اطلاعاتمون ضعیف باشه چی میشه؟ میتونیم اشتباه حکم بکنیم، اطلاعاتمون قوی بشه، دقیق بشه، بهتر حکم میکنیم. اینا هم در استدلال سوری باید ما دقتمون رو به خرج بدیم، هم در جنبه‌های محتوایی و به خصوص که بحث تاریخی و اینا پیش میاد، بنابراین حتی وقتی ما اینا رو قوی بکنیم بررسی و تفسیر رو میتونیم دقیق تر بشه.
به نظر این با تعریف فلسفه که میگید باید از مبانی استفاده کرد، از بدیهیات استفاده کرد، از اصول اولیه استفاده کرد، مفاهیمی نداره.
برای چه چیز؟
برای استدلال. خب کار فلسفه با استدلال کردن خب بنابراین پایه‌هاش باید خیلی محکم باشه. اما وقتی اینو برمی‌گرده به استدلال و علم تجربی، خب با روح فلسفه مفاهیمی نداره.
نه ببینید مسئله اینه که ما میخواد یه فلسفی رو یه فلسفی دیگه مقایسه بکنیم، نمیخواد اشتباه بکنیم که یعنی بریم موردها رو یک دو سه چهار پنج شش بررسی کنیم بعد یه تعمیم به دست بیاریم. ما میخواد بگیم که مثلا یه چیزی به نام فلسفه اسلامی در قرن دوم پیدا شده، یه چیزی هم به نام فلسفه یونانی بوده، اینا با هم چه نسبتی دارن؟ نسبتشون بعدشون منطقه این بررسی احتیاج به اطلاعات تاریخی داره، چون ما داریم در واقع فلسفه رو به عنوان یک رخداد رو مطالعه میکنیم. رخداد فرض میکنیم رخداد تاریخیه و دلیل اتفاقی که داره به شرایطی داره، زمینه هایی داره، این ایجاب میکنه که ما مطالعه بشن. در واقع فلسفه تطبیقی یک مطالعه تاریخی هم هست در کنیم بازم کنیم، یعنی یه کار فلسفی من نیستش که مثلا یه فیلسوف بشین بگیم من میخوام به حقیقت بزنم، خیلی خوبت یه بدیگیات بشینم، بعدم آروم آروم بیام سراغ نظریات رو تا واضح باشم که به اشتباه نیفتم. این در واقع یک نوع مطالعه تاریخی هم هست و بنابراین احتیاج به اون اطلاعات تاریخی خواهد باشه. برای فلسفه تعلیم تربیه چه دیکتاته فلسفی لازمه؟ اینه که الان تو برنامه تو گذاشتن میشه تو برنامه تو گذاشتن اینو بررسی شده که مثلا چه لازمه بعد که مثلا تاریخ فلسفه یونان مثلا گذاشته شده برش سیستم گذاشته شده تجربه گذاشته شده معاصر یه هیچ کدوم جزء جزء مصوب هم نبوده دقیق میکنید شاید اصلی هم مسئول نمیشن، اما یه سری مقدمه های ضروری هستن که اگه اینا نباشن شما عملا کار فلسفه تجربه خیلی نحیف و ضعیف خواهد شد. اینا به عنوان یه چیزای تجربی های لازم تشخیص داده شد
خیلی داده
اینا خیلی داده اینا خیلی داده اینا خیلی داده اینا خیلی داده تجربه میکنید حد برش نمیشه گذاشت. یعنی شما اگر در عالم فلسفه برید به اصطلاح این چیز به تمام عیار بشید چه بهتر مانعی وجود نداره. اینا اینا که گفته میشه یه حد اقله هاییه، یعنی مثلا کسی که فلسفه تجربه میخونه اگر از فلسفه معاصر اطلاعی نداشته باشه همسه مستقیم یه دیگه خیلی خود ما میخواییم از این تربیت بشینیم بحث فلسفی بکنیم و این فلسفهش انقدر آبکی میشه که مثل که بگیم همه فیلسوف هم بعد وقتی میگن همه فیلسوف هم خب به همه گلگوشایی همه فیلسوف هم اینکه نشد فلسفه باید شما بگیم مقدار تاریخ فلسفه رو بخونیم فیلسوف رو بشناسید دقیق میکنیم و این حد اقلیه اون تو حد اکثریش حد نداره. شما برید تاریخ بیستجلدی فلسفه چیز رو بخونید مثلا یه جایی که یه کتاب یه جلدی رو بیستجلد بخونید بعد برید که همه تاریخ فلسفه رو بخونید بعد اصلا به خود فیلسوف به اصطلاح ناب بشید حدی برای مستقبل نیست فقط میکنید اون نمیشه برای شما بگیم که چه حد اقلی ما در نظر میگیم حد اکثری حد نداره. نمیدونم مشا داشته باشن ما اینجا من تشویق کنیم در فلسفه اسلام یا تفسیر یا فلسفه من شده بخواد هر کدوم یک کارکردی داره. ببینید گفتم یعنی شما اگه مثلا بخواید بیایید مثلا بارکلی و هیوم مقایسه کنید با هم اینا همسایه هم زیبار بیزیبار هست و هر دوشون هم به هم شباهت های زیادی هم داره، هستن که ظاهرا ممکنه خیلی هم اصطلاحشون با هم متفاوت باشه. این یه فایده داره. چقدر میکنید؟ یه باقی من شما میخواید بیایید مثلا فاصله زمانی در اجا بگیرید و مثلا کانت رو برده بسن با اخلاق مقایسه، این هم یه فایده های دیگه بشه. یه باقی من هست که اختلاف رو برگشتر میرسونید، مثل شرق و غرب، مثل اسلام و غرب مثلا، این هم یه فایده های خاص خود شده. این هر باید 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 ها، یعنی قابلیت قیاس مثلا خب میگم بعدا رو پیشتر باید این مقایسه رو فایده شو مشخص کنه برای چی رو این کار انجام میده، ولی همه این انواع میتونن انجام بشن، یعنی میتونید بگید که فقط این نوبت انجام بشن. هر کدوم از اینا یک فرایی دارن متناسب با خودشون که انجام میلاد گفتن دیگه. ببینید شما یه وقت که میخواید مثلا رنگه های باری که یک فضا رو در یک زمان مشخص کنید، یه زمان گفتی مشترک هست ولی رنگه توش هست، رنگه های باری که بودیش هست، اینا برها ممکنه این خودش مثلا یک فایده هست. مثلا فرض کنید ما یه فلسفه اسلامی یه دوره چی داریم مثلا فلسفه مشاق، خب در داخل این البته فیلسوفا با هم اختلافات کوچولو دارن، خب اینا خودش یک مسئله است، یعنی برداشت تفاوت‌های ریشه‌ای که اینا با هم دارن. چیزی که دنبال یه همچین هدف می‌گردید اینه که مثلا فیلسوفان مشاق چه ورژن‌هایی دارن خودشون، این یه مسئله مفیدی به سمت خودش. اما کسی که میاد مثلا این دوره رو با یه دوره دیگه مقایسه می‌کنه، این دو تا فیلسوف رو ممکن پیدا بکنه که یکی اشراقی باشه یکی هم مشاقی باشه، این داره در واقع ما رو در معرض تفاوت بزرگ قرار میده. این هم فایده خاص خودش رو داره، یعنی میتونه دو تا نمایندگی دو تا دوران باشه و این دو تا دوران رو با هم چیکار کنه، به مقایسه بکشونه و تفاوتش رو برای ما معلوم کنه. مشابهت های زیادی بینید که پیدا کنید، همون نمیتونه در واقع این تفاوت ها زیاد بشه، مشابهت ها زیاد بشه، پس دیگه بداری که اینا کجا باشن. مثلا شما وقتی که دو تا فیلسوف رو از دو تا فلسفه دینی انتخاب میکنید، اینا یه جو مشابهت با هم پیدا میکنید، ولی مثلا یه فیلسوف دینی رو مثلا به یه فیلسوف غیردینی انتخاب، اینا در مقابل هم قرار میگیرن، مثلا این تئیست به اون آتئیسته، این خدا رو اثبات میکنه و رد میکنه، خب این هم یه فایده داره، یعنی فایده تقابل، فایده تعارض. بعضی ما در تعارض ها میتونیم یه چیزایی رو پیدا کنیم. خب پس به این ترتیب این که به اصطلاح تحقیق برای چی باید انجام میشه و فایده تحقیق چیه، منتظر صحبت کردیم فایده های مختلفی بر تحقیق مترتب میشه. از واقع به طور کلی تحقیق میخواد یک نوع بینش مقایسه ای ایجاد کنه، بینش مقایسه، حالا معنی که فرقوس ها زیاد باشه، اصطلاح ها زیاد باشه و فرقوس مختلف، خود این به اصطلاح بینش مقایسه ای یک نوع دریافت و درک مناسب خودش ایجاد میکنه که معمولا در بینش های غیر مقایسه ای حاصل میشه. این یکی از فواید مهمی است که بر تصدیق به اصطلاح متوجه میشه. اما یکی دیگه از فایده هایی که از این فلسفه تصدیق میشه انتظار بود این است که تصدیق وجود میشه که ما به اصطلاح بر خودبینی ها و مطلق نگری ها علاقه پیدا کنیم. نه اخلاقی فقط نیست، فکری هم هست. ببینید مسئله برای خودبینی در این آنکه مسئله اخلاقیه ولی توابع فکری و فلسفی داره، نظر کنید، یعنی شما وقتی که مثلا فکر کنید که همه چیز در دست ما خودیه، همه چیز در دست ما، این شما رو مستقیم میکنه از چی؟ از خوندن و بررسی کردن چیزهای دیگر و شما رو محروم میکنه از بهره‌مندی هایی که اون افکار وجود داره و عملا به ضعیف شدن فلسفه شما میذاره. ضعیف فکری داره، یعنی این بحث اخلاقی ابعاد فکری خود شما داره. ما این مسئله هم باش درگیر هستیم، یعنی ببینیم که کسانی که به سنت های فلسفی متعلقن اینا دچار این نوع خودبینی ها میشن، چالا این خودبینی یه جنبه اخلاقی داره یه جنبه های معرفتی داره، یعنی ممکنه که فرد حکم خطا بکنه، حکم خطا که میکنه جنبه معرفتی پیدا بکنه. حکم خطا برای فیلسوف مهمه که چرا ما دچار حکم خطا میشیم و باید نشیم فقط بکنه مثل که باید پاییزی برش اعلام حسی پاییز بله. خب مثلا فرض کنید ما در همین فلسفه اسلامی خودمون کسانی که فلسفه اسلامی رو از صفر اسلامی شروع میکنن میخونن و نمیرن از عقل، یعنی تفکیر نمیکنن که مثلا فلسفه اول کجا بوده بعد کجا بوده ما کجا هستیم، بله این تفکیر نمیکنن. همون صفر اسلامی شروع میکنن، بله یه فلسفه اسلامی رو شروع میخونن بعد خب حالا مسئله دیگر هم وارد میشه، بعد اسلام میگه که برای فلسفه اسلامی بهترین فلسفه دوران شاهکاریه، ما یه داشته باشیم اصلا دیگه نیازی نداره به حالا این تجربه های دینی اینا پیدا میکنه، مثلا با دین و اسلام اینا باطی میشه فلسفه اسلامی، بعد میگیم اسلام بر حق بقیه و باطل هم فلسفه اسلامی هم بر حق بشر باطل، همینجوری بهمن شروع میکنه به گوش کردن و بعد کم کم فرض فکر میکنه که بله اصلا فلسفه اسلامی هم باید بخونه، فلسفه بعد به درد نمیخوره، کفرآمیزه ترجمه میکنیم. خب اینجا الان چه اتفاقی افتاده؟ حالا بعدا بگذاریم از این که ممکنه بره ببینه که بعد این فیلسوف قرجن یه حرف شلیم رو داده بزنه، خب اینا از ما گرفتن تمامش شما بوده، حالا اون آمدن از ما برداشتن بردن و دقت میکنه اصلا که مسئله برعکس ممکنه باشه، این در واقع ممکنه فلسفه اسلامی رو از جا گرفته باشه و حالا ما چون اونجا رو نمیدیم فعلا شروع میکنیم، این میشه یه داستان بارونه که به اصطلاح به جایی میشه بدون چه چیزی تابعه چه چیزیه کاملا مسئله رو داره برعکس میگه. نمونش همین مثلا فرض کنیم با یه جایی داشتیم صحبت میکردیم با یه دوستانی، مثلا صحبت از این که بله یک نوآوری در فلسفه اسلامی این است که جهان رو سه مرتبه می‌بینه، جهان نمی‌دونم عالم عقل است، عالم خیال است، عالم حس، این به عنوان نوآوری در فلسفه اسلامی مثلا یه بررسی تاریخی ساده کاملا نشون می‌ده که این اصلا یه اندیشه نوافلاطونی بوده. نوافلاطونی ها اینا رو مطرح کردن و کتاب نبوده تا اول و پنجتش کردن هفتش کردن هشتش کردن جمع کنید، بعد این توی شدیفای مسلمان هم اومده را پیده کرده و مطرح شده. خب حالا به لحاظ معرفتی این یه اشکاله که شما ندونید که این فکر از اینجا اومده به اینجا بعد به این سن بعد توی سنال هم بزنید که ما فلسفه اسلامی داریم بریم چه خشن چه طبق روش کرده برای جهان. اینه که فلسفه تطبیقی وقتی که شما یاد بگیرید مقایسه میکنید با هم دیگه متوجه میشید که بله حد این فلسفه چیه، حد اون فلسفه چیه و این شناختن این حد هاست که یک آدم رو اهل دانش و معرفت میکنه. کسی که حدود و نشناسه کوره و نابیناست و تطبیق این رو برای انسان چکار میکنه؟ امکان پذیر میکنه. البته برعکسش هم داره، یعنی یک کسایی هم هستن که مثلا معتقدن که اصلا فلسفه اسلامی هیچی نیست، یه خاشاکی بر روی امواج فلسفه غربی گاهی به این سمت و گاهی به این سمت رانده شده. فلسفه فقط چیه؟ فلسفه یونانی و دیگه چیز دیگه نداره در این یه فلسفه هم چیه؟ فلسفه یونانی. حالا اینا هم خود غربی ها به ازم گفتن، یعنی برای اینکه بگن فلسفه اسلامی اصلا هیچ گونه اوریجینالیتی نداره، یه حرف تکراریه، یعنی فقط حرف ارسطو و افلاطون اینا برداشته شده برای رنگ و لعاب اسلامی بجرده شده، ولی محتواش چی؟ کاملا همون فلسفه یه بود. هم برخی مورخان غربی گفتن و هم برخی متفکران خودی هم گفتن، اینا معتقدن که فلسفه اسلامی اصلا ادبی نیست و رقمی نیست و نباید به فلسفه حساب کرد. این در واقع یک رونوشته، رونوشتیه که در واقع کسی آدمی که بیاد از کتاب برداره اینو مثلا بازگویی بکنه و به اسم خود شاب کنه، این کتاب اون نیستش، کتاب بنده خدا رو برداشتن چیکار کردن؟ یه پارافریز و شاب، این که معلف درست نمی کنه، این رو هم مثلا از اون برداره. ولی در این حال باز تطبیق و بررسی باید چیکار کنیم؟ ما اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، واقعا مقایسه کنیم ببینیم آیا چیزی اینجا هست که اونجا اصلا نباشه، یا حداقل توسعه اینجا داده شده باشه که اونجا نباشه. ولی اینا رو که بررسی کنیم بعد ممکنه به نتیجه برسیم که بعضی از فیلسوفان مسلمان یه نوآوریهایی کردن، یعنی یه حرکتی کردن، حالا یه توسعه دادن یه چیز رو، نوآوری منوعستان داده دیگرمش که فلک را سخت بشکافیم و ترین در اندازی نیستش کرد تقیم کنیم. یه سری نوآوری ها بحث دادن هست، یه سری نوآوری ها مثلا نقد کردن هست، یه سری نوآوری ها هم یک سیستم جدید فلسفی دادن هست. اینا حالا باید ببینید که کنیم که به هر حال در فلسفه اسلامی وجود داره، ولی به هر حال اینطوری نیست که مثلا بگیم که متفکران بزرگ مثل ابن سینا و سکولاریسم و معمولا متفکرهای اصلی اینها بسنده نمی کنند به تکرار که بیان فقط تکرار کنند، خاطر اون اصالت فکری که دارن اینها معمولا تعمل می کنند، دقت می کنند و ممکنه که در این میان یه چیزایی باشن انجام بدن. همونطور که برگرد باز مبرخان خود غربی در تاریخ فلسفه اقرار کردن به این مسئله، یعنی گفتن که مثلا ابن سینا یه نوآوری های در منطق انجام داده که قبل از ابن سینا نبود، و اینا نشون میده که تکفیر میتونه به هر حال خود دینی رو که امری اخلاقی و معرفتی خود دینی رو مانع بشه و ما رو به یک درس درست برسونه از مسائل. این دقیق درس درستش در واقع این قسمت فلسفیشی که باید یک فیلسوف حتما بررسی تفسیری بکنه، اگه نکنه موقع هم در فهم از فلسفه میشه مشکل میشه و هم در احتمالا ادامه مسیر خودش خواهد بود، چون ممکنه بر اساس اون دریافت غلطمون بیایم و ادامه بدیم به خیال خودمون داریم چیکار میکنیم کار جدید رو انجام بدیم. خب این مشکلات رو ما الان در جامعه خودمون هم داریم، در تصوری که از فلسفه اسلامی وجود داره بعضیا فکر میکنن که فلسفه اسلامی مقدسه، یعنی از اسلام چشیده، از قرآن و از حالا من در یه جایی هم نوشتم آیه مطهری در یه جایی میگه که فیلسوفان مسلمان دو دستن، مثلشون مثل مثلا فارابی و ابن سینا، اینا خیلی پیرو یونان بودن و مثلا یه عبارتی مثلا ارتقاشی فکر کردن چون رفتن اون عرض میانی ها بودن، ولی مثلا میگه فیلسوف های مثل ملا صدرا اینا نه، اینا ناب اسلامی اگر چه تحلیل به خلاصه راجعش به کار داره. ولی خب ببینید در واقع خیلی فرق مهمی بین ابن سینا و از این جهت وجود نداره بر ملا صدرا. حالا ممکنه ملا صدرا از آیات و روایات اینا استفاده زیادتر کرده باشه، ولی اینطوری نیستش که این مثلا اومده باشه و قرآن باشه باشه جلوش رو بعد خونده باشه و فلسفه در آن روشن باشه، اینطوری نبوده. در واقع همون وامداری نسبت فلسفه یونانی در حد سرگوی فلسفه ولی اینجا ممکنه یه سلیقه یه سطح دیگری اعمال شده باشه. و الان بعد وقت ما میشنیم که مثلا انگار که از حکمت متعالی طوری صحبت میکنه که مثلا یه فلسفه اسلامی تیوره و هم یه حالت تقدسونه پیدا میکنه و بعد یه حالت خیلی مثلا میگه تموم شده کاری داره دیگه، کاری دیگه هم نباید کرد، فقط سعی کنه منتظر بفهمیم دیگه هم میشه. اینا همه غلطه، یعنی نه چنین است که فلسفه صدرا یک تاکه جدا باشه باشه، نه چنین است که از اسلام چیده باشه، نه چنین است که بنابراین ناب باشه و تام و تمام باشه. او هم سطح باید باشه، سطح فلسفه مثل بقیه فیلسوفان کنه بلند کوتاهی که داشتیم همه تو سطح باید باشن. یعنی چی؟ یعنی بعد از اونها کتابی خواهند آمد و ایستاد. آخر ما نداریم در اصطلاح فلسفه اسلامی فلسفه به طور کلی، در نتیجه اینا همه تطبیق میتونه ما رو به این بینشایتی برسونه. آدمی که تطبیق نمی کنه و فقط میشونه بله، فقط ما اگه بشینیم اسفار رو باز کنیم بخونیم بعد خیلی جالبه، چون خیلی میگه که مثلا به من احفاظه شده اینجوری شده اینجوری شده، اگر مثلا کشف شروع های از عالم غیب مرتب یه احساس عجیبی آدم بهش دست میده. بعضی وقتا حس میکنه که این فیلسوف خودش طوری به جهان غیب بحث کرده که آدم فقط دورا چکار کنه، اینا مثل وحی انگار داره ما میخونیم که مثلا به من اینطوری اشراق شد اشاره شد. مثلا که عالم فلسفی این حرفا نیست، بهش یه متفکر حرفاشو با نام حرفا خودش باید بزنه. حتی اگر فکر میکنه بهش اشراق شده ما کاری بکار نداریم، ولی ما اینا رو بازوان این حرف یک فیلسوف میشنیم، در نتیجه کاملا در معرض نقد باید باشیم. ما نباید فکر بکنیم که خب این دیگه اشراق شده، این خدا انداخته توی دامنش، من که نمیتونم اینجا بیام منازعه کنم. اینا یه سری حماقت های فلسفیه که در واقع به آدم فلسفه میکنه دچار حماقت ها نباید بشه و فاصلهش حالا نیست کنه با حکم فاصله تو یک فیلسوفی حرفات با یک فیلسوف بزن منم میشنوم و در ترازوی نقد ما فلسفه رو به عنوان فکر ارزیابی میکنیم که بیا با من آخر بریم و بعدا نقد کنیم معنی نداره. شما میگی من یه حقیقتی رو دریافت کردم، ترجمه میکنیم من لازم نیست که برم اون حقیقت رو دریافت کنم تا شما رو بشه من بفهمم چه. شما باید در واقع این احاله به محاله، ترجمه میکنیم احاله به محال مثل این مونه که مثلا پیامبر اسلام هم چیزی خود پیامبر که از همه این حرفا بالاتره که از داده ارتباط با بعد. خب پیامبر نمیاد بگه که ای مردم این قرآن شما بیایید برید مسیری طی کنید بعد وقتی که فهمیدید داستان چیه قرآن میفهمید. نه، مخاطب پیامبر انسانهای عاقل هست، فرض میکنید میگه که این سخن منه توش تدبر کنید. بله، اگه تناقض یافتید، اگه اختلاف یافتید به من بگید که چیه. یعنی اینو به داوری عقلانی داره میذاره، نه اینکه بگید که شما بیاید اون مسیر رو برید 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 یه پیامبر بشید حقایق وحیانی رو ببینید و باورتون که داستان چیه. اصلا این نشدنیه. به اضافه این که اگر شما یه حقیقتی دریافت کردید خیلی خوب، حالا اونو به زبان انسان معمولی اندیشمند بیان کنید تا بتونه ارزیابی بکنه. در غیر این صورت یعنی هیچ سکوت برقرار میشه، یه مسیر فردی وجود داره، هر کسی بره بره این مسیر تا آخر خودش ببینه، اگه خودش دید که دیگه به شما نیازی نداره که خودش میبینه دیگه. بله، کسی که به شهود حقیقت میرسه که دیگه از زبان دیگری نباید بشه، خودش دیده مسئله رو. چرا برای این از دو جهت این مسئله معیوبه.
بعدن یه کس که دیگه رو میاد بخش های تنم تربیه رو میاد نبود در اصل اون نظری که بگیم فرمودی باید که شما رو تجربه نمون جایی نمون کنید باید این مثلا باید چیه یه دوستاده بگیرید بعد اون نظر حتی که اون مجاله سلام به سرمایه اون کتاب جامعشنازی عدیان های مثلا رو اشاره جبر رو
بزنید
میگه این چیز عدی خریده یه چیزی مثل که همین مداره که این رو تهیم کنید این هم خواهی میداره خود مولا صدر اشراف رو نمیفهمید میگه من هر که میفهم میکنم یک نفس اشراف برای ما قابل فهم میشید اومد تو 13 سال پیش هر که وقتی بود بیشتر این کار میکن این بود که کاری که یک مثل اشراف کرده رو عملا خودش انجام بده یعنی ویژگی هایی رو در خود کنید توی از نفس رو ببرم که بعد از 13 سال بود که دریجه هایی که برای اکتشاف باز شده بود که این مدرس رو میفهمید حالا من میفهمم بعد اون موقع من تو شواهد روحی از این همه که شواهد من دیگه چیزی که من دیدم رو خب اومده مطرح کرد خب این هم هم به ما وارد هم به اون وارد اینا رو بعدش هم نبود که میشه مثلا خیلی خیلی مثلا حالا شروع اومد نه دیگه که اینکه تو شما یک بیشه جرم دست بریم نه شما متعرض
این مقایسه مناسب و درست نیستش. ببینید ممکنه الان یک معلمی در آموزش پرورش داره تدریس میکنه و حاصل تعاملات فلسفی تربیتی ما رو میگیره میبره اجرا میکنه میگه نمیشود در حد ما میخواد فلسفی ولی میتونه بگه نمیشود یعنی این طرح شما قابل اجرا بنابراین مشکل داره آیا میشه یا نمیشه؟ به اون حتما باید بره یک دکترای فلسفه تنتگر بگیره تا بتونه حرف بزنه. نه خیر، من صحبتم برای یک معلم این است که جناب معلم شما من حاصل تعاملات فلسفی میگه که اینجوری باید معلمی بکنی. درست شد؟ این برای معلم قابل فهمیدن باشه. وقتی که قابل در حد معلمیش بعدم بتونه بره ببینه که نمیشه یا میشه. لزومی نداره که اون الان یک دکترای فلسفه داشته باشه. فیلسوف هم همینطوری یعنی البته اگر اون بیاد بره دکترا بگیره چه بهتر از بسه نه که ما نگیره اما مسئله اینه که باید من بتونم با او حرف بزنم یا نه چقدر میکنید در حد اون فضای اون و کار اون و برنامه اون فیلسوف هم همینطوره پیامبر هم همینطوره پیامبر میخواد با انسان معمولی صحبت کنه فیلسوف هم میخواد با انسان متفکر صحبت بکنه باید حاصل دریافت خودش رو در قالب عقلانی بریزه به ما بده و ما اینو میتونیم در قالب عقلانی ارزیابی بکنیم این ارزیابی برای خودش کاملا مشخص و مرتبه ولی اگر کسی اومد و رفت اون کار فردی رو تونست انجام بده خب اون یه باب دیگر جایگزین باب قبلی نمیشه مثلا اینه یعنی ما نباید که عرفان رو جایگزین فلسفه بکنیم بگیم تو خودت برو بیا تمام این ریاضت ها رو بکش و این حرفا تا بگیم اون حقیقت رو رویت بکنیم آمیختن چیه؟ در آن برهم آمیختن فلسفه و عرفان فیلسوف باید به عنوان فیلسوف حرفش رو در قالب عقلانی همگانی فهم یعنی همگانی از یا مقلا هستن از داشته این رو بتونم بفهمن ارزیابی بکنه مطرح بکنه و ارزیابی بشه کمه این هم داره حتی اصلا اون گفتنی نیست بهش بله اصلا اون گفتنی نیست بله اصلا اون گفتنی نیست بله اصلا اون گفتنی نیست بله بله اما این تجربه فردی اگه بخواد بیاد همگانی بشه باید در یه قالب همگانی ریخته بشه قالب همگانی هم قالب اقلاقی دیگه همه عقل دارن میتونن در مورد سخن بیاد بشن اینا
خوب مولادی هم جواب میگه همون قدر یه چیزی رو مرمه میگونه میگه همه هم یه حیران رو بازم کنم مدادی که اون کامل نمیدن حتی که اینو پند کنم تو در مورد یه قسمت صحبت میگونه ولی حیران یک شانه میگه این میگه رو
چی باشه؟
افراد مختلف وقتی میگیم در زاویه مختلف نگاه کنم بعد روایت های مختلف وجود داره این روایت های مختلف هم یک واقعیت یه واقعیت اینجا حتی از زاویه اینجا خود تو ندیده منظور که روایت های مختلف داشت
بله
یه بند این روایت موجودیه
در هر حال یعنی هر کدوم یه منظره ویژه ای میبینن دیگه اینجوریه داستان فیلم میگه که در واقع شما یکی گوشتی رو داره لمس میکنه اون یه گزارش خاص خودش داره. این پاش رو لمس میکنه، از چطور صحبت میکنه. ترجمه کنید.
و سهمی هم هست که ممکنه یک عارف مسیحی در اون عالم شهود حضرت مریم رو ببینه مثلا، یعنی یه مسلمان هست فاطمه رو ممکنه ببینه. خب اینا یعنی چی؟ یعنی همین که اینا در واقع یه جورایی کانالیزه هستن خودشون، درسته که اون عالم ممکنه عالم واحدی باشه ولی مثلا فیلم ها یه مقصد به گردشون بوده کارشون بوده. از این گذشته مثلا اینه که اون ملاقات فردی فردیه و اون ملاقات فردی رو ما نمیتونیم به عنوان یک محک سنجش قرار بدیم چون فردیه. محک ها باید عام باشن، رجوع میکنیم یعنی معیارها برای ارزیابی همیشه باید عام باشن و اگر فردی باشن اصلا دیگه کسی با کسی صحبت نمیکنه. من خودم رفتم دیدم تموم شد، من هر چی شما ندارم. مثلا بعضی
کوی
ما کاری نداریم که در عالم اونا چی میگذاره، خواب میبینن، تخیل میکنن، وحیشون میشه، اشراق میشه، اصلا کاری به این کارا نداریم. ما میگیم که شما سخن بگوید، حاصل دریافت شما بگوید. اصلا میگم یه مهم نیست که ایشون ابن سینا رو میشناسه نمیشناسه، بهش وحی شده که ابن سینا رو وجود داره، تو عالم رویا دیده، اینا برای ما اهمیتی نداره. ما میگیم که شما دستاورد رو به ما بده. چیکار میکنیم؟ دستاورد شما باید در یک مقیاس عقلانی قابل اندیشیدن همگانی باشه. اگر یک مسئله خیلی فردی و شخصی باشه که اصلا همگانی نیست، خصوصیه، مثلا خصوصی ما را چه نداره که چقدر میکنه؟ نه قابل ارزیابی، نه قابل فهمیدن، اصلا اونجا صحبت نباید کرد، سکوت باید کرد. درباره چی میشه؟ ولی
مقالات شریف و قرآن چی میشه؟ این رو باید
اونها تو برهان هستن، این کن تون ساده بود، بعد برهان چه بوده دید؟ خود پیانبر برهان میشون گرد، پیانبر این که مثلا من چی دیدم که و به سرش اینکه چون من دیدم خب شما دیگه چیزی نگید. بعد میگه که لوکان هستی ما آله همون الله لفتر بسن، یعنی دوتا خدا باشه مثلا جور در میاد دو سیشتری ایجاد میشه، یه استدلاله، استدلال قابل فهمی برای همگانه. ترجم کنیم نه اینکه بیاد بگه که من یه چیزایی دیدم، خب ما که ندیدیم، پس اون باید بگه چی دیده، بعدش هم ما چه میدونیم که اون چی دیده؟ تموم میشه باشه استدلالاشو پس باید ما بگه. یعنی شما اگه یه حقیقت رو دیدی، بسم الله این حقیقت رو بازگو بکنید به زبان عقل همگانی، این میشه قصد واجب باشید که با عالم هفروز خلاصه پرد نشید توی عالم فرسان. خلاصه این مسئله عجیبه، یعنی میگم وقتی که ما بعد وقت و بعد از فیلسوفای مسلمان رو میخونیم، انگار که یه پیغمبر داره از وحی صحبت میکنه که بله مثلا لقد اوحی الی کذا و کذا. این آدم رو در مقام تسلیم انگار قرار میده که خب پس دریافت کننده میشین انگار. این نیست فضای فلسفه. ما فیلسوف رو باید به صورت در واقع یک متفکری که قابل سنجش و ارزش‌یابیه و نگاه کنه. وقتی تو فاز تقدس و عالم بالا و بعد پذیرندگی ما و کلید عقل میشه، خاموش میشه. خب بگذاریم از این مقدمات، اما اینکه به هر حال ما بحثمون رو در فلسفه تطبیقی باید شروع کنیم از یه مقداری یونان بیاییم جلو، البته در ارتباطش با فلسفه اسلام. حالا دیجا هم با یه مقاله اسمه خدمتون میدم برای که مطالعه کنید برای شروع، که که چگونه فلسفه یونانی به عالم اسلام منتقل شد. این نقطه انتقال فلسفه یونانی به عالم اسلامی میتونه یه شروع خوبی باشه برای این مقایسه‌ای که میخوام بین گذشته فلسفه و شروع فلسفه اسلامی انجام بدم. کتابایی هم که زمینه هستن، یه کتاب بنیان نمونه معرفی میکنم خدمتتون، مطالعات تحقیقی در فلسفه اسلامی نوشته سعید شیخ، ترجمه آقای محقق داماد. این البته انتشارات قدیم امیر کبیر بود، من در حال شمیه را آقای دستان باید باشه انتشارات خارزمی برد. بله مفضل شاهای مصطفی محقق داماد. حالا اینو در دست داشته باشید، ما در این حال در کنارش هم گفتم مقالات دیگه هم داره و منابع دیگه هم به تناسب پیش میره، اما کلان یه کتاب که در کتاب باشه قد میتونیم یه سری تصویرهای مصطفی خیلی به انجام بدیم. حالا این باید داوری شما مشخص کنید. مفضل حالا باید بخونیم و در کل بحث بشه. خب من دوباره اون مقاله رو فکر میکنم دارم به صورت فیدیه براتون میفرستم چون برای مطالعه جالب بنده. نه دیگه نمیتونی تذیر کنم. آره من هم جدی براتون فرستم. شما هم زود بفرستید که مشکل زمان نداشته باشیم که دیر آمد و دیر رفته باشیم. خب خیلی ممنون.